بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبو القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قالت مولاتنا فاطمة الزهراء اللهم غنئني بما رزقتني واسترني وعافني أبدا ما أبغيتني. تقدیم به ساحت مقدسه صدیقه کبرا زهرای مرضیه سلام الله علیها صلوات قراتری ختم نمایید. شادی ارواح طیبه علما شهدا روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه رفتگان از این مجالس منصوبین به حضار محترم حاضر در این محفل و مجلس و منصوبین به این بیت محترم مرحوم حضرت آیت الله یا شیخ ابوالحسن حدائق حضرت آیت الله محلاتی حضرت آیت الله طوبایی مرحوم حضرت آیت الله شهید دست غیب رحمت الله علیهم تقدیم به ساحت مقدس ولی عصر صلوات قراتری ختم نمایید. اللهم صل علی محمد و آل. در ادامه بحث جلسات گذشته و استناد به فرمایشات حضرت زهرای مرضیه در تقاضای از محضر پروردگار، یکی از تقاضاهای این بزرگ بانوی عالم هستی این نکته است که به خداوند عرض می نماید اللهم غنئنی بما رزقتنی، پروردگارا مرا قانع نما و توفیق قناعت به آنچه به ما رزق داده ای مرحمت کن. دنباله این دعا هم حضرت عرض می کند وسترنی و آفنی ابدا ما ابغیتنی، پروردگارا هم ما را در ستر خود قرار بده، آبروی ما در دنیا دست خوش حوادث نشود، وسترنی بپوشان ما را، و آفنی ابدا پیوسته ما را در عافیت قرار بده. ما ابغیتنی تا زنده هستیم و در این دنیا زندگی می کنیم هم آبروی ما محفوظ بماند و هم سلامت جسم ما، گرچه حالا بحث عافیت اهم از عافیت روح و عافیت تن، عافیت جسم و عافیت جان هر دو رو در بر می گیرد. قسمت اول رو من اشاره کنم در بحث قناعت نسبت به اونچه که خدا به انسان مرحمت نموده. امروز ما بخش زیادی از مردم رو میبینیم که به داده های خدا قانع نیستن. یک زندگی پر تلاطم و پر اضطراب و پر آشوبی داره. بخشی از مردم آیون امروز اگر توقف کنند دست از کار بخوان بردارن، برای سالهای متمادی زندگیشون جمع کردن و پسنداز کردن، ولی متاسفانه میبینید از یک انسان بدهکار گرفتار محتاج حریص‌تر و طماع‌تر به دنبال دنیا هستند. این صفت بدی است. البته حالا تحصیل دنیا برای آخرت که عبادته، اما مشکل اینجاست که اینا از آخرتشون دارن برمیدارن خرج دنیا میکنن. یعنی نمازش قضا میشه، واجبش ترک میشود، حج واجبش رو نمیرود، میگه گرفتار دنیا هستن. آقایی بود اسم کسی رو آورد، حرف سالها قبله، گفت این آقا بالغ بر 600 میلیارد تومان دارایی اوست. حرف 5-6 سال قبل، بالغ بر 600 میلیارد تومان دارایی دارد. گفت تا حالا حج نرفت. مشهد امام رضا که می رود زیارت امام رضا نمی ره. میگه مگه ما بیکاریم؟ ما کار داریم. مشهد هم میره دنبال پوله، دنبال اسکناسه. این صفت بدیست. آقا امام باقر میفرماید مثل انسانهای دنیا پرست مثل کرم ابریشم است و پیلهی که دور خودش میتند. کرم ابریشم خودش رو زندانی میکنه، میتند با تنیده های خود رو زندان میکنه. و ما تقما، در زندانی که خودش برای خودش فراهم کرده از غم میمیرد. ادهی تو دنیا اینجوری هست، طبیعت دنیا هم آیون اینجوری است. هرچه بیشتر به دست بیاورید حریص‌ترید. ثروت زیاد کسی رو اشباع نمی کنه. خیلی زیباست این سخن امام صادق که حضرت می فرماید مثل دنیا که مثل ماء البحر. دنیا مثل آب دریاست، آب شور دریا را کلما شرب منه العطشان ازداد عطشا. آب شور اگر به آدم تشنه خوراندن عطش او را بیشتر می کند، و این آب شور به دنبال آب شور انسان را از پای در خواهد آورد. دنیا را هم امام صادق می فرماید همینطور. خانه ها هرچه بیشتر و وسیع‌تر شود حرص افزونتر میشه. ثروتاتون هرچه بیشتر بشود این روح تشنه تر میشود. مگر اینکه انسان صاحب نفس مطمئنه باشه، نظام وجود خودش رو کنترل کرده باشد که ثروت بیاید پول و ریگ نزدش یکسان بشود. بشه علی ابن ابی طالب، راوی میگه بیت المال پر از اموال بود، فردا آمدم دیدم امیرالمؤمنین دارد جارو میکنه. بیت المال رو همه اموال رو توزیع کرده بودن، حضرت داشت تمیز میکرد. گفتم آقا این همه اموال تقسیم شد؟ امام فرمودن من میخوام دو رکعت نماز بخوانم شکرانه این که این اموال به صاحبش رسونده شد. بعد فرمودن به خدا قسم این اموال اگر پر از کاه بود یا پر از طلا بود در روحیه علی خللی ایجاد نمی کرد. یه جمله از آقا امیرالمومنین عرض کنم. علی علیه السلام می فرماید در یک روایتی، حضرت می فرماید من 4 کتاب بزرگ آسمانی رو خواندم، از هر کتاب یک جمله انتخاب کردم. قرأت التورات والانجیل والزبور والفرقان واخترت من کل کتاب کلمه. خیلی حدیث عجیبه، یعنی تورات رو تو یک جمله جمع کردم، انجیل رو در یک جمله، زبور رو در یک جمله، قرآن را در یک جمله. حالا سلیقه امیرالمؤمنین نیست. به من و شما بگن ما سلیقه هامون بعضن آب کشیده، یه چیزهایی میگیم که شاید خلاف واقعیت هم باشه. حضرت فرمود فمن التورات من سمت نجا. از تورات این جمله رو انتخاب کردم، کسی که سکوت انتخاب کرد نجات پیدا میکنه. یه بخشی از آسیب دیدگی های اخلاقی مردم به خاطر زبان. تا 189 گناه صادرات زبانه، تا 189 گناه. من سمت نجا، این یک. دوم، و من الانجیل من قنع شبع. امام فرمود از کتاب انجیل این جمله رو انتخاب کردم، کسی که قانع شد سیر می شود. آیا پول کسی رو سیر نمی کنه؟ یعنی روح رو سیر نمی کنه. روح تشنه است، روح آتش داره. اما بعضی ها بینید روحشون سیرابه، اشباع شده است. اونجه که شما رو اشباع می کند، امیرالمومنین فرمود قناعته. معنای قناعتم اینه که دنبال کار برید، تلاش بکنید، به اون چه رسیدید رضایت بدید. حضرت زهرای مرضیه به خداوند عرض می کند اللهم قنعنی بما رزقتنی، خدایا قناعت به من عنایت کن به اون چه رزقم دادی، نه به اون چه اموالی که به دستم آمده. ما متاسفانه که از اشتباهات مردمم اینه که تصورشون این است که هرچی دارن رزق اونهاست. این غلطه. رزق یعنی استفاده های شما از دنیا، به همین رضایت بدید، بیش از اینم نمیتونید استفاده کنید. خیلی چیزها رو مردم دارن ولی استفاده نمی کنن. خیلی امکانات رو بعضیا دارن بهره برداری نمی کنن. حالا چه سرویست چه حکمتیست ما نمیدونیم. حضرت عرض می کند خدایا به این رزقی که من دارم استفاده می کنم قانعم کن. مال با رزق دو مقوله جداست. مال اون چه دارید معلوم نیست استفاده کنید. آیا بعضی ها از مال ملک تلق خودشون هم بهرمند نیستن، استفاده نمی کنن. من در همین شهر سراغ داشتم، آقای آمد مسئله پرسید، گفت آقا پدر ما از دنیا رفت، بعد از 3 روز رفتیم سر کمد ایشون، وسایلاشو در آوردیم. حالا اینم البته سهل‌انگاری اون پدرم بوده، آقا کفنی اگر از کربلا آوردی به فرزندانتون بگید کفنی رو اونجا گذاشتم، برد آوردم، وصیت نامم اونجاست. اینا بعد از مردن شما یه وقتی بیدار نشن که یه هفته از فوتت گذشته. گفت پدر رو بردیم قبرستان دفن کردیم، بعد از 3 روز رفتیم سر کمد پدر، وصیت‌نامه پدر رو خواست کردیم، دیدیم نوشته که من کفنی رو خودم از کربلا خریدم، در حرم امام حسین طواف دادم، برد یمانی رو از مکه خریدم، این تربت امام حسین رو زیر صورتم بذارید، آب زمزمی آوردم در قبرم بپاشید. 3 روز بعد از خاک سپاری گفتم ما تمام شد. پدر شما قسمتش نبود اینا رو ببرد. حالا قسمت کیست خدا داند، قسمت کیست خدا داند. آن ببین جلوس شما امشب تو این مجلس رزقه. شما در طول سال میتونید هر شب بیاد اینجا بنشینید؟ میگن آقا این مجلس، مجلس حضرت زهراست، به مناسبت حضرت زهرا در بازه. شما در طول عمرتون رقم خورده که چند ساعتی در این چند شب بیاید جلوسی بکنید در این مجلس. این رزق حضور شماست. حالا پذیرایی میشوید، اون هم رزقه. اون کسی که میل ندارد رزقش نیست، بهانه است. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حرف معما نه تو خوانی و نه من. به اون جوان گفتم بابات رزقش نبود، کفنی خریده، این کفنی تنکی بره خدا میدونه، این مال یک کسی دیگری است. به اون کسی که رسید رزق اوست. و خیلی آیون عالم ارزاق عالم پیچیده و عجیبی است. یکی از مؤمرین این شهر، متدینین جلسات مذهبی، یه قضیه یه وقتی برای ما نقل کرد، خیلی قضیه آموزنده است. گفت فلانی داستان مربوط به 60 سال قبله. گفت فصل پاییز بود، با جمعی از دوستان کسی از ما دعوت کرده بود در منطقه قصرالدشت، فلکه قصرالدشت میگفتن مسجد بردی. گویا آقای باقی داشت دعوت کرده بود عده‌ای از اهل جلسه رو، جوانترین اینها من بودم. گفت رفتیم تو باغ نشستیم و قبل از ظهر بود، یه سفره دستمالی انداختن، یک مقداری یکی دومنی انار آوردن تو این دستمال، گفتن آقا بفرمود انار میل کنیم. فصل پاییزم بود و آیون نشستن به انار خوردن، یکی از این آیونی که داشت انار میخورد یه دانه انار رفت پس حلقش، صرفه عدسه صرفه، حالت خفگی بهش دست داد، رنگ چهره شد مثل قیر سیاه، دیگه نفسش بالا نمی آمد، داشت می برد. او همه دستپاشون رو گم کردن. خب اون زمانم دست رو دشت، اون زمان امکاناتی نبود، درمانگاهی نبود، پزشکی نبود. گفتن چه کنیم؟ گفت من جوانتر از همه بودم، این آقا رو رو دوش گرفتم. گفتم برسونمش به شیراز، تلفنی نبود. گفت از فلکه قصرالدشت میدویدم به طرف شیراز تا رسیدم به منطقه آسیاب قوامی. گفت از نفس افتادم، اینم دیگه صداش در نمی آمد، بین مرگ و زندگی بود. گفت یه جایی بود، باقی بود، دو تا سکوی سنگی داشت، خسته شدم گفتم اینو بذارم یه خورده روی این سکو، تجدید قوایی کنم، بالاخره خستگی رفع شود، دوباره این رو به دوش بگیرم و ببرم به سمت شهر. و این آقا رو گذاشتن زمین، تو این گذاشتن زمین یه دفعه این عطسه کرد، عطسه کرد، این دانه انار پرتاب شد بیرون. گفت یه خروسی داشت اونجا میچرید، دانه انار رو نک زد خورد. گفتم بلند شد ایستاد و گفت حالم خوب شد. گفتم آقا شما داشتی میمردی؟ گفتم حالم عادی شد، این دانه انار داشت ما رو میکشت، الحمدلله دفع خطر شد، بریم با. گفت با پای خودش آمد، این آقا زنده از اون کسی که نقل میکرد. آن ببین رزقه، رزق این خروس است. این آقا باید بره پس حلقش، از مسجد بردی کلش کنن بیارن اینجا، محموله رو بده تحویل، برگرده بره سر جا. حالا بعضی ها قانع نیستن، خدا داده، خدا هم وعده تقسیم رزق رو نموده، نه تقسیم مال. تقسیم مال اینه که بعضی ها ایراد میدن آقا چرا یکی میلیاردر یکی فقیره. خدا عادل است در تقسیم ارزاق، نه تقسیم اموال. خدا که تقسیم مال نکرده، مال و مردم میرن دنبالش جمع میکنه، رزق رو تقسیم کرده. بچه تو شکم مادر هنوز به دنیا نیامده، رزقش رو در سینه مادر حواله صادر میکنه. خب زهرای مرضی، امام امیرالمومنین در اون روایت میفرماید من از کتاب انجیل این جمله رو انتخاب کردم، من قنع شبع، کسی که قانع شد سیر میشه. میخوای سیر باشی؟ میخوای یک روح بلند داشته باشی؟ زرق و برق دنیا عوضتون نکنه، خودتون رو نبازید، فرید نخورید، قانع باشید. من یه آیه قرآنی رو یادداشت کردم از سوره طه، آیه خیلی عجیبه. قرآن فرمود ولا تمدن تتمدن عینیک الى ما متعنا بهی ازواجا منهم زهرة الحیات الدنیا. خیلی چشماتون رو خیره نکنید، چشماتون رو پر نکند به اون چیزهایی که ما به بعضی ها دادیم و از این آثار دنیایی اینا بهره گرفتن. خانه ای داره مثل کاخ، خیلی چشتو پر نکنه. اموال مردم، دارایی مردم، مکنت مردم، لنفتنهم فیه و رزق ربک خیر و ابقا. خدا فرمود ما اینا رو میخوایم امتحان کنیم. اینها یک نوع امتحان برای مردم، و اگر به کسی مالی دادیم، خانه‌ای دادیم، امکاناتی دادیم، قدرتی دادیم، اینها بحث امتحان است. و رزق ربک خیر و ابقا، اون رزق خداست که برای شما بهتر است و ماندگارتر. به رزق خدا قانع باشه. بعد امام میفهمند از کتاب زبور حضرت داوود هم این جمله رو انتخاب کردم: من ترک الشهوات سلم من الافات، هر که شهوت رو کنار بذاره از آفاتش هم در امانه. شهوت رانی نکنید تا زندگیتون به هم نریزه. آقا با چشم چشم چرانی نکن تا حسرت نخوری، تا فکر گناه سراغت نیاد. غیبت نکن تا شرمنده نباشی. دروغ نگو تا آبرود به مخاطره نیفته. چرا زور خودت رو، اعتبار خودت رو میدی؟ به استراب و تزلزل و خواهش خودت رو میاندازی. و چهارم امام فرمود از قرآن این آیه رو: و من یتق الله و من یتوکل علی الله فهو حسبه، کسی که به خدا توکل کند خدا او را کفایت میکنه. یعنی وکیلتون رو تو زندگیتون خدا قرار بدید. حالا برگردیم به اصل بحث. بحث قناعت بود. خواسته صدیقه کبرا رسیدن به صفت قناعت نسبت به اون چه خدا به انسان عنایت نموده. امام صادق علیه السلام در کتاب شریف اصول کافی می‌فرماید: شرف المؤمن قیام اللیل و عزه استغناؤه عن الناس. شرف یک مؤمن به قیام لیله. آیون آبرو، وجاهت، شرافت به نیمه شب بلند شدن. یه حدیثی پیامبر دارد که می‌فرماید: من دو رکعت نماز در دل شب رو با آن چه در دنیا و مافی هاست معاوضه نمی‌کنم. پیغمبر می‌داند که در دل شب چه تقسیم می‌شود، چه برکاتی توزیع می‌شود که در روز اون توفیقات رقم نمی‌خورند. امام صادق فرمود شرف مؤمن به قیام لیله و عزه استغناؤه عن الناس. عزت مؤمنم به اینه که نفسش استغنا پیدا کنه از مردم. مؤمن عزیز میدونید کیست؟ مؤمن عزیز کسیست که استغنا داشته باشد. دست تکدی جلوی مردم دراز نکنه، گردن یله نکنه، اونقدر آغاز که خودش رو از مردم بی نیاز می داند و نیاز مطلق را به ساحت مقدس پروردگار ارائه می کند. جای دیگر امام سجاد می فرماید: رأیت الخیل کله قد اجتمع فی قطع طمع اما فی عید الناس. امام زین العابدین فرما تمام خیر رو، کله تأکیده تمام و کلیه خیر را، حضرت می فرماید من در یه جا دیدم اگر کسی به اینجا برسد همه خیرات گیرش آمده. قد اجتمع فی قطع طمع اما فی عید الناس. مردم طمعتون رو از اون چه دست مردم قطع کنید، چشم به دست مردم ندوزید، طمعتون به خدا باشه. حالا متاسفانه میبینید گاهی اوقات اولاد چشم طمع به پدر داره، پدر نسبت به فرزند، رفیق نسبت به رفیق، کارمند نسبت به مافوق. اون چی که دست مردم قطع طمع کنید، ببینید خداوند با شما چه خواهد کرد. اما فی عید الناس قطع طمع از اون چه در دست مردم است، امام سجاد می فرماید تمام خیر است. و علی علیه السلام می فرماید القناعت و عز و غنا. قناعت هم عزت است هم بی‌نیازی است، هم شما را بی‌نیاز می‌کند از ما سوى الله، هم عزت می‌دهد به شما تو جامعه. این آدم‌هایی که قانع هستند بالاخره آبروشون رو خرج نمی‌کنند، نقد می‌کنند. حالا این قضیه رو بد نیست نقد کنم، ابو وائل میگه که من با ابا ذر مهمان سلمان شدیم. سلمان از ما دعوت کرد، مهمان سلمان شدیم. نهار ظهر سلمان نان آورد و نمک. پای صبح که نشستن سلمان گفت اگر پیغمبر نهی نکرده بود از تجملات و تشریفات شاید یه چیز بیشتری هم براتون می آوردی. الله اکبر. بگیم حضرت سلمان باید بیاد و حضرت ابوذر ببینن سفره‌های ما رو. وقتی که سلمان اینو فرمود ابوذر پایتون، ابوذر به اون طبع منیعی که داشت و یک انسان وارسته زاهد، شروع کرد به نان نمک خوردن. گفت اگر یه مقداری نعنا هم بود بد نبود. البته حالا یه نکته من اینجا بگم، اینم باید گفته بشه، اون زمان از سال مجاعه هم بوده ها، یعنی زمان قحطی و گرسنگی و سختی بوده. گاهی تو جبهه های جنگ یه دونه خرما رو 10 تا رزمنده باید سر میکردن، گاهی اوقات سنگ به شکم میبستن که درد گرسنگی رو احساس نکنن. تا ابوذر گفت اگر یه خورده نعنا هم بود با این نان و نمک میخوردیم بهتر بود. سلمان بلند شد، آفتابه ای داشت، برد گذاشت گرو، یه مقدار نعنا گرفت آورد گذاشت پای سفره. غذا که تمام شد ابوذر دعا کرد، گفت الحمدلله که امروز هم به قناعت گذشت. سلمان گفت به قناعت هم نگذشت، اگه به قناعت میگذشت آفتابه ما گرو نمیرفت. آفتابه رو ما گروب دادیم تا نعنا اومد تو سفره. علی علیه السلام می فرماد اگر قانع شدید غنی می شوید. حتی یکی از خواسته های جمله ای از امام صادق علیه السلام که من یکیشو بگم، 3 تاش باشه طلبتون. حضرت می فرماید مطلوبات و ناز فی دنیا الفانیه 4، 4 چیز همه مردم دنبالشن. رد خورم ندارد، عالم، جاهل، غنی، فقیر، مرد، زن، پیر، جوان، شهری، روستایی، همه دنبالشن. من کلیاتشو میگم، جزئیاتش رو برید تحقیق کنید، فقط یکیشو باز میکنم. 4 تا مطلب از حالا اگر کسی بگه من اینا رو دوست نمیدارم اعتراف کنید، بگه آقا ما نقیض حرف امام صادق بنده هستم، همه اینو میخوام. اروپایی، آسیایی، امام فرمود الغنا، اول بی‌نیازی، دوم قلت الاهتمام، کم ناراحت شدن، اندوه کم. همه دوست دارن تو دنیاشون خیلی ناراحت نشن، خبرهای تلخ به اینا نرسه، خبرهای نگران کننده متوجه اینها نشود، اینو همه دوست دارن. سوم ودعه، راحتی، آسایش. این همه مردم میدوند برای رسیدن به آسایش، گرچه به آسایش هم نمیرسن، هی بام رو، امکانات رو، سرمایه رو افزون میکنن که آسایش بیاد، آسایش کمتر میشه. و 4 عزت و سربلندی. بعد امام راهکارها رو بیان میفرماد به اشتباهات بشریت رو، یکیشو من عرض کنم. امام میفرماید بی نیازی رو، اما الغنا فموجود فی الغناعه، خدا بی نیازی رو تو قناعت قرار داد. آیا اگر میخواید بی نیاز بشید قانع بشید. فمن طلبه فی کثرت المال لم یجده، هر کسی که فکر میکند بی نیازی تو زیادی اموال رقم خواهد خورد، امام صادق میفرماید به این بی نیازی نخواهید رسید. بی نیاز واقعی کسی است که قانع باشد. و خب این که در روایت هم داریم عزت در بی نیازی است، حالا نقل می کنن مرحوم محقق سبزواری بوده، یعنی ایشون در سبزوار بود، ناصرالدین شاه قاجار عازم بود برای مشهد، در مسیر را آوازه سبزواری رو شاه قاجار شنیده بود، خیلی علاقمند بود که ایشون رو ببیند و آمد در سبزوار. یکی 2 روزم شاه قاجار، اونم ناصرالدین شاه با اون سر و صدا و تمطراق و قدرت، اقامت کرد، تمام رجال سبزوار به دیدن شاه آمدن، ولی شاه منتظر بود که محقق سبزواری بیاید و ایشون هم نیامد. حیفش هم آمد که حالا سبزوار آمده آقا رو نبینه و بره. بعد از ظهری بود، میگن شاه قاجار بعد از ظهر زمستانی بود، عازم بود برای رفتن مشهد، گفت برید خبر بدید به محقق سبزواری، حالا ایشون نیومد ما میریم دیدنش، بگید شاه قاجار داره میاد. چند تا پیک رفتن جلو خبر دادن که آقا شاه مملکت دارد میاد. میگن مرحوم سبزواری نشسته بود سجاده خودش روی صفه منزل، سکوی بود در برابر آفتاب، حالا مشغول دعا بود، ذکر بود. شاه قاجار وارد شد با امراء مملکت و سران مملکت. مرحوم سبزواری هم احترامی کرد و بالاخره احوال پرسی کرد، روی سجاده نشست. شاه آمد مقابل سبزواری، جلو آفتاب ایستاد که بتواند بهتر سبزواری چهره به چهره نگاه کنه شاه رو. گفت ما یکی دو روز در سبزواریم، بزرگان سبزوار، علما، مردم به دیدن ما آمدن، شما نیامدید، ما انتظارمون این بود که شما هم یه دیدنی از ما کنید. اینو میگن انسان عزیز، قناعت آدمو اینجوری بزرگ میکنه. شاه کیه؟ پول چیه؟ قدرت چیه؟ قدرت ها میاد پایین، ثروتمند میاد نزدش پایین، پول و ریگ میشه براش یکی. و ما انتظار داشتیم شما به دیدن ما می آمدید. مرحوم محقق سبزواری گفت اونایی که آمدن دیدن شما کار داشتن به شما، ما که کاری به شما نداریم. گفت خیلی شاد جا خورد. شاه آمد خودش رو نشکست، گفت من افتخار می کنم که شما حاجتی از من بخواید و ما حاجت شما رو برآورده کنیم. یه خواهشی، تقاضایی، چون گفت منم خواهشی از شما ندارم، حاجتی ندارم که بگم. حالا ما بودیم گفتیم آقا یه 200 میلیونی بده کمیته امداد شهر ما، و خودمون نمیخوایم یه 100 میلیون هم بده به ایتام، و حالا برای خودمون هم نمیخواستیم، حواله برای کسی دیگه میگرفتیم. چون گفت من نیازی ندارم، کاری به شما نداریم. خیلی شاه اصرار کرد. میگن مرحوم سبزواری گفت آقا من چیزی از شما بخوام عمل میکنین؟ گفت بله. گفت از جلو آفتاب برو کنار، آفتاب بتابه رو، برید بگید سبزواری از من حاجتی خواست و حاجتم این بود. جلو آفتاب ایستاده بودم، گفتم برید اون بر. چقدر این انسان عزیز میشه. من از یکی از علما شنیدم، گفت من خدمت مرحوم امام بودم نجف، استاندار کربلا آمد خدمت امام، بیت امام حیات پر از جمعیت، این استاندارم آمده بود که بالاخره از امام یه خواهشی، خواسته ای، تقاضایی بگیره و عملم کنن، چون بین عراق و ایرانم مخاصمه بود، برای دولت عراق یک امتیازی بود که امام رو بتونن طرف خودشون جذب کنن. و اینم به شما بگم آیون، امام قریب 15 سال در عراق بودن، یک بار با این بعثی ها امام مصاحبه نکردن. فرمودن من با ظالمی سازش نمی کنم که بر علیه ظالم دیگری سخن بگم. اصلا اینا با سیاست هم آمده بودن. اون آقا میگه من خودم از اول صبح بودم، امام خانه استاندار کربلا، خانه آیت الله حکیم رفت، آیت الله شاهرودی، آیت الله خویی، آخر وقت منزل امام بود، با همه این مراجع که دیدار کرد تو اتاق دربسته بود. خب منزل امام که آمد، خب قاعدتا به امام هم کار داشت، اما امام تو حیات زیلو پهن کرده بودن، نشسته بودن، مردم هم جمعیت جمع شده بودن. خودن استاندار وارد شد با هیئت همراه امام، بلند شدن احترام کردن، گفتن بفرمود بشه. استاندار کربلا نشست جلو مردم. گفتن یه چند دقیقه گذشت، استاندار کربلا گفت آقا من اخیراً استاندار کربلا شدم، آمدم خدمت علماء نجف، اگر رهنمودی دارید، خواسته ای دارید، مطلبی دارید، بفرمایید ما اجرا کنیم. خب نوع خواسته مراجعم این بود که یک امکاناتی فراهم کنید که آیون روحانیون و طلاب ایرانی بتونن بمونن نجف درس بخونن. و وقتی اینو به امام گفت، امام سر بلند کردن فرمودن آقای استاندار کربلا، من حاجتم را به شما عرضه نمی کنم، حاجتم را به خدای رب الارباب عرضه می کنم. آیا این حرف امامیست که تبعیدی در اراده، یعنی با گوشه اشاره چشم همون استاندار امام را از عراق بیرون می کرد؟ ولی با چه صلابتی؟ این ثمره همون عزت حقیقی است، ثمره همون بینیازی حقیقی است، همون قنعنی به ما رزقتنی. و امام فرمودن من حاجتم را به خدای رب الارباب عرضه می کنم. و این آقایانی هم که اینجا هستن، طلاب و مردم، به اینها هم من توصیه می کنم که حاجتشون رو به خدای رب الارباب عرضه کنن. و این استاندار سرشو انداخت پایین، خیلی خجالت کشید، آمده بود چه بشود و چه شد. گفت یه چند دقیقه مجلس در سکوت بود، بعد استاندار سر بلند کرد گفت خواسته دیگری ندارید؟ امام فرمودن یک نصیحتی هم به شما میکنه، به گونه ای زندگی کنید، این نصیحت رو امام به شاه هم کردن، به گونه ای زندگی کنید که وقتی از بین مردم می روید مردم عزادار بشون، نه جشن بگیرن. این هم گفتن به استاندار کربلا گفتن. بعد گفت آقا امری نده، گفتن بفرمون. گفتن استاندار بلند شد، هیئت همرام بلند شدن برن، مردم راه افتادن پشت سر استاندار، امام ایستادن فرمودن مردم بشینید. گفت همه سر جاهاشون نشستن. اونشون میگم یک ربع ساعتی به اذان ظهر بود، امام ایستاده یه درس اخلاقی برای مردم و طلبه ها عنوان فرمودن. فرمودن آیان همون حرف هایی که به استاندار کربلا زدم به شماها هم میگم، به گونه ای زندگی کنید که روزی که شما را میبرند مردم عزادار بشوند، نه جشن بگیرند. خب یک روایت دیگر رو تقدیم کنم و عرائض رو جمع بندی کنیم. علی علیه السلام می فرماید طوبی لمن ذکر المعاد و عمل للحساب و قنع بالکفاف و رضی عن الله. خوشا به حال کسی که به یاد معاد است، کارهای او برای روز حساب، حساب شده کار می کنه، اعتقادش اینه که باید جواب پس بده در قیامت. و قنع بالکفاف، به کفاف قانع، به اونچه که گیرش آمده قناعت می کند و قانع است و رضی عن الله، از خدای خودش هم خوشنوده. امروز بعضی از خدا راضی نیستن، نعوذ بالله، میگه خدا فرق گذاشته، خدا پارتی بازی کرده، چرا فلانی اینو داره ما نداریم. گاهی اوقات کفر میگن. مرحوم آیت الله یزمای گلپایگانی نقل فرموده بودن، من رفتم بالای سر یه آقایی بود از دوستان طلبه ما در دوران طلبگی، این آقا سکرات موت بهش دست داده بود، داشت میمرد. ایشون فرموده بودن من رفتم کنار بسترش، دیدم اطرافیانش هی میگن بگو لا اله الا الله، این هیچ نمیگه. گفتم آقا بگو لا اله الا الله، شهادتین رو بر زبان جاری کن. آیون اگه رذائل اخلاقی داشته باشید، بروز و ظهور رذائل اخلاقی موقع مردنه. آن طرف این نماز شب هم میخونه ها، اما عقیدهش صاف نیست، عادت عبادت شده عادت، نماز اول وقت میخواند اما در عمل یه جور دیگریست، لحظه مردن ظهور پیدا می کند این عقاید فاسد. مرحوم آیت الله یزمای گلپایگانی فرمودن، بهش گفتم بگو لا اله الا الله. گفت حاج آقای گلپایگانی، حالا فهمیدم که خدای ظالمی داری. گفتن من خیلی متأثر شدم. گفتم آقا چی داری میگی؟ داری میمیری؟ میگی خدا ظالمه؟ گفت دلیل بر ظلم خدا همین بس. گفتن استدلالم کرد موقع مردن. گفت دلیل بر ظلم خدا همین بس که من و شما با هم وارد حوزه شدیم، شما شدید آیت الله العظما و من کسی نشدم. اینی که امیرالمومنین فرمود خوشا به حال کسی که ورضی عن الله، از خداش راضی باشه. از خداش راضی باشه که ما طلبکار که نیستیم، ما همه بدهکاریم در پیشگاه پروردگار. اما یعنی بشر این معرفت رو پیدا کن، شناخت رو پیدا کن که در پیشگاه خدا طلبکارانه حرف نزنی، راضی باشی به مقدراتت و مسائلی که برات رقم میخوره. مریض میشی راضی باش نق نزن، فقیر میشوی راضی باش، در اوج قدرتی راضی و در گرفتاری ها راضی. صلی الله علیک یا مولاتنا یا فاطمه الزهراء سیدت و نساء العالم. ایام ایام فاطمیه بود، بردن شما را در خانه صدیقه کبرا و اشاره به اون جریان تلخ و سخت مراسم غسل دادن و خاک سپاری اشاره شد. وصیت کرد یا علی غسلنی بالله، علی شب مرا غسل ده، شبانه بر من کفن بپوشان، شبانه من را بر من نماز بگذار و شبانه من را به خاک بسپار. ولا تعلم احدا. زهراش رو غسل داد. آقا می فرماید بنده های کفن رو داشتم می بستم، یه وقت نظرم به عزیزان فاطمه افتاد، حسن و حسین زینبین مثل ابر بهار گریه می کنن. زجاخی ای مادر زینب اینم، زجاخیز ای مادر زینب اینم، زداغ تو لاله به سهرا نشسته، صدا زد یا حسن یا حسین یا زینب یا ام کلثوم یا فضه، الام تزودوا من امکم. عزیزان بیاید برای آخرین مرتبه با مادر خدا حافظی کنید، این آخرین دیدار شماست با مادر. عزیزان آمدن خود رو روی پیکر بیبی انداختن. عزار محترم علی علیه السلام خدا رو به شهادت گرفته، اشهد الله انا قد حند و اند و مدد یدیها و زمد هما الى صدرها منیا. یعنی خدا رو شاهد میگیرم تا حسن و حسین روی سینه مادر قرار گرفتن. یه وقت بدن زهرا به حرکت در آمد، ناله از این پیکر بلند شد، دست ها از کفن خارج، عزیزانش رو در آغوش گرفت و همه بگیم یا زهران.